أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم. انشاءالله خداوند قلوب هممون رو به نور قرآن و معارف منور گرداند و همه ما رو مشمول مغفرتش قرار دهد برای نابودی دشمنان خاص اسرائیل قاصب و برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت ارواح نافداه و تعجیل در ظهورش صلوات عنایت کرد. شناخت مرزها و حدود الهی یکی از چیزهایی است که وظیفه هر کدوم از ماست که بدانیم اینی که قرآن و روایات فرمودند، نوشتند، بیان کردند ائمه ما، خود خدا در کلام الله فرموده است که حدود الهی رو تجاوز نکنید، هر که از حدود خدا تجاوز کنه ظالم هست. هر چیزی حدی دارد، باید حد رو شناخت، مرز شناس بود و ازش عبور نکرد. این شناخت حدود برای همه ماها مهم است. بنده هم این روزها به اقتضای فرصت هر روز یکی از این مباحث رو تقدیم کرده. امروز میخوام یکی از این حدود و نشانه شکستن اون حد رو خدمت شما عرض کنم و اون حد امانتداری است که شکستنشو میگن خیانت. امانتداری مرزداری و خیانت مرز شکنی. امانتداری رعایت حد است و شکستن این امانت، زیر پا گذاشتن این امانت، خیانت محسوب می شود. چند جمله راجع به این مسئله که بسیار مسئله مهمی هم است. ما وقتی میگن امانت، ذهنمون میره به چیزای مادی، مالی، یک کسی چیزی پیش ما میسپره، اما امانت دایرش خیلی از این مسائل گسترده تره. حالا عرض خواهم کرد. قرآن کریم چند جا بر این مسئله تأکید کرده. یکی در سوره مؤمنون وقتی چند تا ویژگی میاره برای آدمای مؤمن، یه وقتی این سوره مؤمنون رو جلوتون باز کنید، امتحان کنید ببینید مؤمن چند تا از این صفات مؤمن رو دارید. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمن نمازش با حضور قلب، یکی یکی میشماره تا میگه و الذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون. راعی با عین به معنای چوپانه، رعی به معنای چوپانی است با عین، چوپانی که مواظب گوسفنده. چطور مواظبه؟ گاهی حتی ممکنه خودش هم فدا بشه این وسط. چطور یه چوپان تمام وقت مواظب اینه که این گله آسیب نبینه؟ قرآن میگه مؤمن نسبت به امانت و عهد مثل چوپان میمونه، راعیه، مواظبه، نه اینکه رها کنه. تعبیر رعی و راعی این عبارت رو میرساند، لاماناتهم و عهدهم راعون. در روایت داریم لقمان حکیم به پسرش میفرمود یا بنی کن امینا تکن غنیا، تو امین باش، امانتدار باش، ثروتمند میشی. انقدر مردم بهت اعتماد میکنن گویا مال مردم مال خودت. کن امینا تکن غنیا. چقدر زیبا خلاصه یک کلمه. نصایح لقمان البته در قالب حدیث اومده این. کن امینا تکن غنیا، تو امین باش میشی غنی، میشی ثروتمند. برعکس ثروتمندترین آدم خائن باشه، فقیره، چون محل اعتماد نیست. به همین جهت پیغمبر گرامی اسلام فرمود شما به نماز طولانی کسی به کثرت حج کسی نگاه نکنید، لا تنظروا الی طول صلاتهم، نگاه نکنید به طول رکوعهم و کثرت صلاتهم، رکوعش طولانیه، سجدهش طولانیه. ما خیلی صاحبان سجده طولانی و نماز داشتیم که به امیرالمومنین خیانت کرده، مثل خوارج. خیلی افراد داشتیم که اینها غار عبادت میکردن تو غار، اما امام علی و امام حسن و امام حسین رو یاری نکرد، ترک دنیا کرده بود. خیلی افراد داشتیم به ظاهر میگفتن ما احتیاط میکنیم، محتاطیم، مثل عبدالله ابن عمر و دیگران، اما اونجایی که پای دفاع از حق رسید خودشون رو کنار کشیده. ولذا فرمود نگاه نکنید به نماز و روزه کسی، گرچه نماز و روزه ملاکه اساسه، اما فرمود نگاه کنید به امانت داری، اداء الامانه و صدق الحدیث. دو تا چیز تو زندگی کسی بود نمازش هم درست. حالا میگم چرا. دو تا چیز، یکی امانت داری، یکی صداقت. خب امانت داری چقدر مهمه که اینجا ببینید میگه نگاه نکن به کثرت صلات و طول رکوع، نگاه کن به امانت داری. خب امانت چیه؟ من چند تا مثال بزنم براتون، بعد میام وارد بحث میشه. امیرالمومنین موقع نماز که میشد میگن بلا فاصله از جا بلند میشد، تا صدای اذان، صدا موقع نماز میشد، میگفتن آقا چی شده؟ میفرمود میخوام امانت خدا رو ادا کنم. این پس نمازم امانت. بعد میفرمود اینی که خدا فرموده انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، در قرآن دیگه این آیه محط بحث مفسرینه که خدا میگه ما امانت رو به آسمانها و زمین دادیم، اینا نتونستن بپذیرن، اما انسان پذیرفت. ایشون میفرمود این امانت منظور نمازه، که این امانت که حالا شاید یه مصداقشه، بعضی مفسرین گفتن منظور اختیاره، بعضی گفتن عقله، بعضی مثل مرحوم علامه میگن منظور ولایته. بالاخره خدا در این آیه به صورت مبهم میگه ما امانت دادیم به انسان، حالا عقلشه، اختیارشه، بفرمایید ولایت، نماز به تعبیر امام علی علیه السلام در این حدیث. پس نمازم خودش امانت. این یک مداد. مثال دوم، احنف ابن قیس استاندار امیرالمومنین بود. آقا براش نامه نوشت که توصیه کنه که به هر حال کارشو درست انجام بده. تو این نامه نوشتن احنف ابن قیس این مسئولیتی که تو داری در گردنت امانت، نه به عنوان طعمه و وسیله‌ای که پشت خود تو ببندی. یه مدت این استانداری فرمانداری دست توست. ان چقدر زیباست این تابلو بشه تو مراکز دولتی، ادارات، وزارتخونه ها، اتاقای مسئولین ما بخوره. ان عملک لیس لک به طعمه، شغل طعمه نیست که پشت خود تو فامیل تو باش ببندی، کار خود تو را بندازی. وقتی مسئولیت میای کنار دیگه، اگه 30 سال 40 سال دیگه هم زنده باشی انقدر داشته باشی که زندگی کنی. نه، ان عملک لیس لک به طعمه، این شغل طعمه تو که نیست که، بل یا ولکن فی عنقک امانه، این کار تو گردن تو امانت، استانداری، فرمانداری، وزیری، وکیلی، رئیسی. و انت من فوقک مسترعا، چقدر زیبا فرمود احنف ابن قنیس، بدان تو از بالای سر مواظبت خدا، داره مورد رعایت و توجه قرار میده. ان عملک لیس لک به طعمه بل فی عنقک امانه. پس نماز امانت، مسئولیت امانت. مثال سوم، اهل بیت. مگه نمیگید تو زیارت امین الله السلام علیک یا امین الله، علی علیه السلام امیر المومنین امین الله هست. مگه تو جامعه کبیره نمیخونید امنا الله، شما امنای الهی هستید. پس اینم یه مثل امانت، فقط مالی و مادی نیست، خیلی مفهومش گسترده است. مثال چهارم، آقا یه کسی رازی به شما گفت، حدیث داریم راز امانت، راز کسی رو افشا کنی خیانت کرد، افشا و سر اخیک خیانه، افشا سر برادر مؤمنت خیانت، حرفشو برد جایی گفت، نگو رفتی گفتی، آبروشو برد. ببین چقدر امانت مهم شد. امام امانت، نماز امانت، مسئولیت امانت، قرآن امانت، فرمان خدا. اگه قرآن نمیگه لا تخون الله، به خدا خیانت نکنید، پس فرمان خدام امانت. و رسول، به پیغمبرم خیانت نکنه. پس سنت پیغمبرم امانته. خیلی بحث گسترده است. زن و بچه آدم امانتن، کسی نمیتونه به خانواده زور بگه فرزندش رو الزام به کاری کند که شرع و عقل اجازه نداده. خون شهید امانته، نهضت، انقلاب، اینا همه. ولذا اینی که گفت نگاه نکنید به نماز طرف، نگاه کنید به امانت داریش، خیلی بحث گسترده است. مسئله عمیق‌تر از ایناست. اینی که فرمود کن امینن تکن غنی، یا امین باش تا غنی باشی، ثروتمند باشی. شش تا پیغمبر تو قرآن خودشون رو اینطور معرفی کردن: انی لکم رسول امین. حالا غیر از این که ما رسول خدا رو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امین میخوانیم به عنوان رسول امین، شش پیغمبر تو قرآن نگاه کنید، حضرت هود هست، حضرت نوح هست، حضرت شعیب هست، وقتی میخوان خودشون رو به مردم معرفی کنن میگن انی لکم رسول امین، نمیگن ما ویژگی دیگه نیوردن، رسول امین، رفتن رو صفت امانت داری. ببینید پس این اهمیت رو میرساند در این آیات شریفه. قرآن کریم با صراحت میفرماید ان الله یأمرکم، خدا فرمان میده، امر میکنه به شما، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانت رو به اهلش برگردونید. نماز امانت، باید درست بشه، خدا بره اهلش، فرشته ها باید ببرن بالا، درست ببرن، درست ادا کن. یه وقتی کسی اومده بود پیش امام صادق، این نزدیک 60 سالش هم بود، عرض کرد آقا من میخوام ببینم نمازم درسته یا نه. فرمود خب بخوان. دو رکعت نماز که خواند پیش امام صادق، تازه آدم معروفی هم هست، از اصحاب امام هم هست، دو رکعت نماز که خواند، امام فرمود ما اقبه بالرجل منکم یمزی علیکم 60 او 70، چقدر زشته برای بعضی از شما، 60 سالتون شده، 70 سالتون شده، هنوز دو رکعت نماز درست نمیتونید بخونید، این امانت رو درست نمیتونید ادا کنید. اصلا جا خورد، فکر نمیکرد این کسی است که مرتب میاد میره، آقا من بهتر از این بله همینطور میخونم، آقا شما دو رکعت بخونید چطور میخونید من یاد بگیرم. بعد آقا بلند شد، وضو گرفت، ایستاد رو به قبله، با اون شرایط خاص، دست رو روی زانو، نوع نگاهش، فاصله پاهاش، نوع رکوعش، همه مفصل نماز امام تو روایت اومده که چجور رکوع رفت، چجور سجده کرد، چقدر به اصطلاح نگاهش به کجا بود، فاصله پاهاش چقدر بود. فرمود چقدر زشته برای شما، یمزی علیکم 70 او 60، 60 سال 70 سال میگذره. پس امانت، این نماز یه امانته، باید درست تحویل بشه، مسئولیت امانته. نقطه مقابل امانت آقا خیانته. خیانت اگر به هر امانتی صورت بگیره، حدیث داریم 4 چیز اگر توی خونه ای، توی جامعه ای اتفاق افتاد، برکت از اون جامعه میره. برکت 4، حدیث است از شاید پیغمبر اکرم فرمود 4 خصوصیت تو هر خانواده و جامعه ای شد برکت رخ بیبند. الخیانه یکیش خیانت، الخیانه، خیانت برکت رو میگیره. هنر نیست که کلا سر مردم بذاری تو میوه فروختن، تو خونه فروختن، توی ماشین فروختن، برکت رو میگیره. این بهلول میدونید خیلی به اصطلاح هارون الرشید دلش میخواست این قاضی بشه، خیلی هم ور رفت که اینو استخدامش کنه، اما قبول نکرد. اصلا یکی از دلایل این که خودش زد به دیوانگی، میخواست قاضی هارون نشه. و هارون الرشید نوشتن یه وقتی 10 جوان از شخصیت‌های عالم بارز، شخصیت‌های مشهور، به وزیرش گفت اینا رو پیدا کن برای من، میخوام پست قضاوت و مسئولیت به اینا بده. 10 از اون برگزیده‌ها رو براش پیدا کرد، آورد، نوشتن که گفت من یه مصاحبه‌ای با اینا بکنم. با هر کدومشون مصاحبه کرد، دید خودشو به دیوانگی زده، حرفایی میزنه که اصلا. بعد وزیرش رو خواست، عصبانی شد، گفت من گفتم 10 عالم پیدا کن، اینا دیوانن، هر کدوم تو اتاق من اومدن، یکی میگه مالی لا ارل هدهد، یکی میگه اسم مجنونه، یکی میگه اسم حواس، اینا اصلا این حرفایی میزنن که تو من توی حرف عرف عادی نیست، به در و دیوار نگاه میکنن، به سقف نگاه میکنن، یکی میگه هدهدم گم شده، یکی میگه کبوترم کجاست، اینا چی میگن؟ گفت قربان 10 عاقل تو این مملکت باشه همینان، نمیرن زیر بار مسئولیت تو. حاکم ستمگر زیر بار من نمیخوان قبول کن، این پست رو نمیخوان بپذیره. بهلول خاص اونم این کارو کرد، اونم خودشو زد به دیوانگی. ولذا میگن یه وقتی خواستش گفت که خب حالا بیا محتسب شو، محتسب بازرس شو. بازرس که دیگه خر نقای حکم که نمیخوای بدی، برو توی بازار ببین کی کلا سر مردم میذاره گزارش کن. گفت باش، حالا این خیلی حکم توش نیست، نظر توش نیست، من نمیخوام دیدگاهی بده. محتسب توی اشعار پروین اعتظامی، حافظ و دیگران گاهی واژه محتسب آمده. محتسب قدیم به کسی میگفتن که وظیفه حسابرسی و کنترل بازار و این مسائل رو داشت، که حالا خود اشعار دارد که گاهی خود این محتسبین تو تاریخ دارد که خائن از کار در میمدن، بعد دیگه کیو پیدا میکردن مواظب اینها باشه، گاهی خود اینها خیانت میکردن. دارد تو تاریخ اصلا طیف محتسبین گاهی بیوگرافیشون تو تاریخ هست. اومد تو بازار، یه رفتم توی مغازه ناشناس، دیدم گندم میفروشه، گندم گذاشته گونی گندم کنارشو، یه گونی هم خاک و شن نرم اون زیر خلاصه پیشخونش، زیر اون بفرمایید میزشه. این هر کسی که میاد هر چند کیلو گندمی که میده یه سرتاس یه کمی از این خاکم قاطیش میکنه و هم میزنه و خلاصه میکشه بهش میفروشه. گفتم آقا چی میفروشی؟ گفت گندم. بهلول میگه تو. گفتم خب این چیه، این چیه قاطیش میکنی؟ گفت آقا خط سنگینه نمیچرخه، زندگیمون نمیچرخه، اگه من یه کمی از این قاطیش نکنم جا گندم نفروشم میمونم، لذا به این شکل دارم عمل میکنم. گفتم خب حالا وضعت چطوره؟ گفت وضع ندارم، بچه‌م یه جای انحراف داره، خانومم مریضه، خودم بدهکارم. میگه آمدم رفتم یه مغازه جلوتر، دیدم گندم میفروشه اما الک میکنه، کاه گندم رو هم میگیره، خاشاک گندم رو هم میگیره، پاک میکنه، تمیز دست مشتری میده. گفتم آقا تو چه میکنی؟ گفت منم گندم میفروشم. گفت خب تو که همینطور خریدی، تو که تقصیر نداری، این خاشاک از سر زمین توش بوده، تو که نریختی، اینا رو برای چی میگیری؟ گفت ببین مردم به من پول میدن گندم میخوان، خاک که نمیخوان، خاشاک هم نمیخوان، من که نمیخوام کلا سرشون بزنم، من اینا رو میگیرم برکتشم خدا میده. گفت خب وضع تو چطوره؟ گفت من وضعم خوبه، درآمدم زیاد نیست ولی پولم با برکته، اولاد خوب دارم، خانواده خوب دارم، میچرخه الحمدلله. لازم اومد پیش هارون، گفت من دیگه محتسب نمیشه، استعفا داد. گفت بابا اینو دیگه چرا استعفا میدی؟ گفت بابا بازار محتسب نمیخواد، اون که کلا سر مردم میذاره، کلا سر خودش میره، گیر میفته تو نسلش، تو اولادش، تو خانوادهش، با یه مریضی حالا دیر و زود داره یه قدری، آخرش گیر میفت. اونم که سالم بود، سالم زندگی میکرد، بازار محتسب نمیخواد، خودش نشان میده. حالا عرضم اینجاست، ببینید گفت چهار چیز تو هر خانواده اومد، تو هر بازاری برکت میره. خیانت یکیش، از سرقه، دزدی. سرقه از دیوار مردم بالا رفتن نیست، کم کار اداره بذاری سرقت، حقوق در ازای کار نگرفته بذاری، این یه نوع سرقته. سرقت انواع اون چیز رو شامل میشه که یکی کسی بخواد خلاصه حق مردم رو نپردازه و کم بگذاره، اداری باشه، رئیس باشه، مسئول باشه، کاسب باشه، سرقت. این دوتا. سوم شرب الخمر و چهارم زنا. در هر جامعه فحشا زیاد شد، شراب زیاد شد، بفرمایید که فرمودن در این حدیث خیانت زیاد شد، سرقت زیاد شد، برکت هم رخ بر میبرد. پس خیانت مرز شکنی است، امانت مرزداری است. امانت اعم است از نماز و قرآن و دعا و انبیا و ائمه و اموال مادی، اینا همه امانت، همسر و خانواده و خون شهید و انقلاب و همه امانت. و امانتداری یک نشانه مؤمن است و خیانت یک نشانه کفر. رأس و نفاق الخیانه، خدا میگه رأس نفاق خیانت. این آیه 27 سوره انفاله، ببینید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا لا تخونوا الله. بعضیا میگن ما 5 جور خیانت داریم، خیانت به خدا، خیانت به پیغمبر، خیانت به خودت، خیانت به مال، این 4 تا، و پنجم خیانت به مردم. بعضی ها خیانت رو 5 قسم کردن، تو این آیه 3 تاشو گفته. لا تخون الله، به خدا خیانت نکنید، و رسول، به پیغمبر خودم خیانت نکنید، و تخونوا اماناتکم، به امانتم خیانت نکنید، و و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید شأن خدا رو، میدانید پیغمبر رو میشناسید، امانت داره براتون گفتن. این آیه 27 سوره انفال، لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلم. خب حالا بذارید با دوست داستان، من خیلی خسته نکنم شما رو، چند تا مثال بزنم برای خیانت به خدا، خیانت به امام معصوم، خیانت به مال، خیانت به خانواده، خیانت به خود. 4-5 تا شاخه کنیم اینا رو مثال بزنیم. یکی خیانت به خدا. خیانت به خدا چیه؟ آیه حدیث بخونم، خیلی قشنگه این حدیث. فرمود علامت الخائنه 4، 4 چیز نشونه آدم خائنه. ایشالله در من و شما نباشه اینا. علامت الخائنه 4، فرمود 4 تا علامت روایت از رسول خداست. 4 چیز نشانه انسان خیانتکاره. خیانت اگه کار شده، خدا میگه من خیانتکارو دوست ندارم. چیه اینها؟ عصیان الرحمن، یک مخالفت با فرمان خدا. کسی که فرمان الهی رو عمل نکنه. عزل جیران، آزار دادن همسایه، اینم خیانت، علامت خائنه. چقدر اسلام سفارش همسایه. پیغمبر اکرم میفرماید اونقدر خدا سفارش کرد که من فکر کردم شاید همسایم ارث میبره. از بس سفارش کرد، از جبرئیل پرسیدم، گفتم ارثم میبره همسایه؟ گفت نه ارث نمیبره، ولی نزدیک به ارث بردن از بس سفارش کرد. عزل جیران، این دوتا. بغض الاقران، کینه خیشاوندان و فامیلو به دل گرفتن، که دیروز راجع به کینه صحبت کردن. بغض و کینه فامیل، باشه یه روز به حسابش میذارم، یه رو دعوتش نمیکنم، یه رو فلان. اینایی که نچیزی ها نگه میدارن تا چند سال بعد جواب بدن، خیلی کار بدیست. این خلاف اخلاق قرآن است. یدرعون بالحسنت از سیه. میگه شما نمیخوای پیرو قرآن باشی. آقا میبینید جلسه قرآن و روزه و دعا و ختم انعام و هم هست، اما تا پای این مسائل برسه فاصله زیاد. چرا نگه داشتی یه روزی؟ میگه آن بذار یه روزی میذارم تو حسابش، نوبت ما هم میشه. کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. بله میرسه، اما نه انتقام بگیره. این فرهنگ ائمه ماست. فرمود که بغض الاقران، 4 چیز نشانه خائنه، عصیان به خدا. یکی فرمودن آزار همسایه، بغض اقران و القرب الی طغیان. آدمایی که سر جنگ دارن هی میخواد طغیان کنه، به هم بریزه روابط، اصلا لذت میبره از دعوا انداختن، از به هم ریختن، از ایجاد اختلاف. مثل که بعضی دید تو خانه که وارد میشه، یه شب اگه دعوا نکنه او خانه هست که آرام نیست. و مکرر خانمای محترم به من مینویسن، میگن، زنگ میزنن، بندم خب کاری ازم نمیاد انقدر که بگم، فقط آقا یه مقداری به آقایون بگید بیشتر رعایت کن اخلاق رو. حسن خلق روزیتون رو زیاد میکنه، حسن خلق باعث میشه عمرتون طولانی بشه. من یه وقتی برای آقا شهر اینجا، نه البته، یه آقایی بود صفحه اول نماز ما وای میسه، خیلی نماز مقید، ذکر، قید، نماز شب، دعا، مستحبات، تا انگشت در دست کردن، تا قضا رو با نمک شروع کنه، با نمه، همه چیز رو مقید، هاشیا مفاتیح هم دستش نمیفته، همه رو میخون. و خانمش میگه آقا این مثل خونه، مثل برج زهر مار، اصلا بچه هاش جرات نمیکنن باشه حرف بزن. بهش گفتم آقا تو حیف جهنمی بشی، تویی که تو دعای هاشیه مفاتیح هم میخوانی، چه اخلاقی تو خانه داری؟ مرد تو خانه وارد میشه لتس کن و الهی هوای آرامش باید بشن زن و مرد. هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن. لباس بر چشمی پوشی شما؟ لباس میپوشی قشنگ بشی، پوشش باشی، سرمات نشه، گرمات نشه، بدنت پیدا نباشه. لباس اگه قرار شه آدم یه لباس مثلا با میخی بپوشه، سوزنی بپوشه، این کسی این کارو میکنه؟ آدم عاقل. زن میگه لباس مرد، مرد لباس زن، دیگه از این قشنگتر نمیشده قرآن بگه. چون همونطور که میگه تقوا لباسه، لباس تقوا لباسه، میگه زن و مرد پوششن، یعنی مکملن. نباید طوری باشد که اینها حیف آدم ایمانش، اعتقاداتش، نماز اول وقتش با یه بد اخلاقی خیلی فشار قبر داره. شما که میدانید فشار قبر شدید داره بد اخلاقی تو خانه، مخصوصا با خانواده. خب این داستانا رو شما مکرر رو منبرها شنیدید، منم نمیخوام تکرار کنم. ولذا فرمود 4 چیز نشانه خائن است: عصیان خدا، آزار همسایه، بغض فامیل، روحیه طغیان. روحیه خلاصه بفرمایید که سرکشی. خب حالا چند تا مثال بزنیم. خیانت به خدا. کسی میتونه به خدا خیانت کنه؟ این پیغمبر اکرم چقدر منشأ رحمته. پیغمبر اکرم چقدر آدمو تو مکه بخشید، وقتی فتح مکه شد همه رو بخشید. یه آقاییست، ایشون اسمش عبدالله، این بنده خدا مسلمون شده، اومد مکه مسلمون شد، اومد مدینه، معذرت ما، هجرت کرد به مدینه. و پیغمبر اکرم یه روز تو مدینه ایشون رو خواست، فرمود شما با یه آقای دیگه که اونم مال یه قبیله ظاهرن خزاعه بود، دوتاییتون میرید زکات فلان قبیله رو میگیرید میایید. پیغمبر اکرم مال زکات نیرو میفرستاد برن بگیرن. قرآن هم میدونه خذ من اموالهم، بگیرید زکات رو، زکات رو اخذ کنید، میفرستاد برن زکات رو بگیرن. آقا رفتن دوتایی زکات قبیله رو گرفتن، اونام خیلی تحویلشون گرفتن، نماینده پیغمبر بودن. وقتی برمیگشت اون مسیر، شمشیر کشید این رفیقش رو کشت، این شخص خزایی رو کشت، اینی که پیغمبر فرست، تمام اموالم برداشت و بلند شد اومد مکه پیش مشرکین، گفت مسلمونیم بهانه بود، الحمدلله هم به پول رسیدم هم به نان و نوا رسیدم، حالا من هر چی استعداد خوبی هم داشت توی شعر و اینا، هر چی استعداد دارم علیه پیغمبر شعر میگه. حج مذمت جلسه میگرفت، جلسات حج افراد رو جمع میکرد، پیغمبر رو آزار میداد با شعرش، آدم کشت و خیانت کرد و مالم برد، و تا پیغمبر اکرم مکه رو فتح کرد. مکه رو فتح کرد، دید هوا خیلی پسته، پیغمبر خیلی رو بخشید، آیا اینم میبخشه؟ دوید رفت چسبید به دیوار کعبه، به پرده کعبه، گفت یا رسول الله من دخیل کعبه‌ام. فرمود کعبه دخیل نمیخواد، بیاردش بیرون، بیرون مسجد الحرام اعدامش کن، در مقابل مسجد الحرام اعدامش کرد. این قاطعیت پیغمبر، تو آدم کشتی، مرتد شدی، دزدی کردی، سرقت کردی، که هر چیزی که نمیشه که من دخیل کعبه‌ام، آوردن بیرون. این قاطعیت که نمونه های فراوانی داریم. مقیس ابن سبابه نمونه دوم، این برادرش کشته شد تو قبیله بنی نجار، جنازش اونجا پیدا شد، معلوم نبود کی کشتتش، یه جنازه توی کوچه پیدا بشه اهل اون کوچه مقصرن، شاید کشتن آوردن اینجا انداختن، شاید ارزم به حضور شما یه آدم رهگذر آمده کشت. جنازه تو بنی نجار پیدا شد، مثل اینکه کسی جنازه توی این خیابان آستانه پیدا کنه، میتونه بگه آقا یه کسی کاسب این محل کشتتش؟ دلیل نمیشه که. آقا پیغمبر بهش فرمود دیهشو میدن، همون قبیله بنی نجار میدن، مبادا یه وقت دست به قتل بزنی و انتقام بگیری، چون قاتل معلوم نیست. رفت یه بیگناه از قبیله بنی نجار یه رهگذر رو کشت، گفت یکی از ما کشتید یکی از تون میکشت، کی کشته من نمیدونم، جنازه داداش من اینجا پیدا شد. پیغمبر فرمود این محدور الدمه، هر کجا دیدید باید اعدام بشه. در فتح مکه ایشون هم اعدام کرد، هر چی التماس گفتن یا رسول الله داغ برادر دیده دیگه، شما چرا این داغ رو بهش، فرمود داغ نیست، خیانت کرده، خیانت کرده. شما نگاه کنید خلیفه دوم وقتی ترور شد، ابو لؤلؤ او رو با 3 ضربه زد و ترور کرد و کش. خب ظاهرا اونطور که خیلی ها نوشتن شاید 26 ذیحجه هم بوده، مشهور اینه، 3 روز به بستر افتاد و بعدم مرد. بعد از این جریان نوشتن پسرش عبیدالله ابن عمر، پسر خلیفه دوم، بلند شد اومد یه کسی بهش گفت فلانی 3 تا ایرانی یه جا نشستن، 2-3 تا ایرانی کیان اینا؟ هرمزان، هرمزان فرمانده ایرانی که مسلمون شده تو مدینه زندگی میکنه، دخترش و جفینه یا جفینه که اینم یه آدمی بوده است اهل علم و اهل دانش و اهل نوشتن و قلم، گفت این 3 تا یه جا نشستن، گفت من 3 تایشون رو به انتقام پدرم میکشم. بلند شد اومد هر 3 اینا رو کشت. هرمزان دخترش چه گناهی کردن اینا؟ فرض کنیم قرار محاکمه ای باشه، ابو لؤلؤ مثلا محاکمه بشه، فرض کنیم، حالا من نمیخوام بحث تاریخی بکنم، دادگاه باید باشه، مرکز رسمی باید باشه، تو حق نداری خودت وارد این گود بشی، اونم کی گناه کرد؟ گفت که در بلخ آهنگری به کاشان زدن گردن مسکه، این هرمزان چه گناهی کرده؟ این اولا حالا خود این که این جریان قابل تحلیل تو تاریخ، من الان در مقام تحلیل نیستم، تو این سخنرانی هم بالاخره در سطح کشورهای مختلف گاهی اینترنت پخش میکنه، من نمیخوام وارد بعضی تحلیلات تاریخی بشم، اما عرض کلی این است این کار غلطه. خب آوردنش میشه خلیفه سوم. خلیفه سوم امروز و فردا و یکی گفت آقا این داغ باباشم دیده، حالا عصبانی بوده، ازش بگذرید. خلاصه آخر حد خدا رو اجرا نکرد. امیرالمومنین که به خلافت رسید فرمود هر کجا باشم اعدامش میکنه، من او رو پیدا کنم حکم رو اجرا میکنم. فرار کرد از مدینه، رفت پیش معاویه تو صفین، اومد تو سپاه معاویه که اونجا دیگه به درک واصل شد، تو صفین کشته شد. و الا حضرت امیر یقینا این حد رو جاری میکرد اگه دست پیدا میکرد. حد این خیانته بیش از چیزی که وزید. شما هرمزان دخترش سه نفر رو نگاه کنید تاریخ رو، این خیانت به خدا، عصیان خدا، ارتداد، حکم خدا رو زیر پا گذاشتن، یک شاخه است. شاخه دوم خیانت به مای بدی نبودن، زمان پیغمبرم سابقه خوبی دارن، اما تا مسئله ولایت امیرالمومنین مطرح شد چپه شدن، دفاع نکردن، کوتاه اومدن. یکیش حسان ابن ثابت. حسان شاعر قدیر رو به شعر کشیده بعد از رحلت پیغمبر خدا، دفاع نکرد. یکی از اینها بفرمایید که نوشتن، بعضی نوشتن ابو درداست. این ابو دردا آدم زاهدی بوده، سابقه خوبی تو اسلام داره. مرحوم آتشق عباس در سفینة البحار شرح حالش آورده، تاریخش آورده، ولی خب بعضی نوشتن پیوست به معاویه، به پشت حضرت امیر پشت کرد. بعضی افرادی که اینها در واقع میشه خیانت. شما نگاه کنید افرادی بودن مثل اشعث ابن قیس، میگن روزی 5 مرتبه میرفت بالای مئذنه، وقتی مؤذن اذان میگفت این امیرالمومنین رو ناسزا میگفت، به امیرالمومنین سب میکرد. یه وقتی کسی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من با اشعث میرفتم کنار برکه، یه سوسماری رو دید، رفت به این سوسمار دست زد، گفت من با تو بیعت میکنم، حرف تو رو گوش میکنم، اما زیر بار امیرالمومنین نخواهم رفت. امیرالمومنین تأسف خورد، فرمود با همین سوسمارم محشور میشه. هر کسی یه پیشوا میخواد دیگه، این پیشواش اینه. بالاخره شیعه رو انشاءالله کنار امیرالمومنین در محشر خواهیم دید، انشاءالله کنار حضرت. پیروان ابو حنیفه هم با ابو حنیفه بیان، پیروان میرزا حسین علی بها هم با ایشون بیان، بهایی ها، پیروان مالک هم با مالک ابن انس بیان، پیروان شافعی هم با او بیان. این گویا این میدان، ببینیم کدام برنده است، ببینیم کی، کسی که کنار پیغمبر 23 سال در همه حال در همه جا حضور داشته و این مملو از کتابهای شیعه و سنی از فضایلش، اشعث ابن قیس است. خیانت به امام. و لذا میگیم السلام علیک یا امین الله، علی جان تو امین اللهی. اینم یه قسم. قسم دیگه خیانت، برادران عزیز و خواهران محترم، خیانت به خیشتن، خانواده خیش. اگر یه کسی، اینم دقت بفرمایید تو مبتلا به، اگر یه کسی به خودش خیانت کرد، کم خودش گذاشت، حقوقی که داره رعایت نکرد، کم خانوادهش گذاشت. یه کسی زمان پیغمبر فوت کرده بود، 6 تا غلام داشت. خب اون زمان برده و غلام و اینا مالیت داشت، خرید و فروش میشد، سرمایه محسوب میشد. حالا نظام بردهداری رو اسلام باش موافق نبود خیلی، به همین دلیل هم اسلام اومد قوانینی گذاشت که نظام بردهداری ریشه‌کن بشه. اومد گفت اگر کسی روزه‌ای مثلا عمدی باز کرد، باید اینطور اسیر آزاد کنه، کفاره باید برده آزاد کنه. به اشکال مختلف اسلام طرقی گذاشت که نظام بردهداری تدریجاً برچیده بشه. خب ایشون 6 تا غلام داشت، همه رو قبل از مرگش فروخت و پولاشو داد به فقرا و مستمندان و از دنیا رفت. میخواستن دفنش کنن، کفن نداشت. بچه‌هاش رفتن با زحمت یه کفن، دخترم داشت، پسرم نداشت. این طرف و اون طرف دفنش کردن. وقتی پیغمبر اکرم با خبر شد فرمود کجا دفنش کردید؟ گفتن تو قبرستان مسلمان. فرمود اگه خبر میشدم نمیذاشتم قبرستان مسلمان دفنش کنید. کسی که دختر داره، خانواده داره، فرزند داره، چه حقی داشت اموالش رو قبل از مرگش همه رو به فقرا بده؟ خیانت به امانت خانوادش کرد. خانوادش حقی دارن، حقوقی دارن. ببینید اینها نه افراط نه تفریط. یه کسی مرده بود، یه انبار خرما داشت، وصیت کرد پیغمبر براش صدقه بده، پیغمبر براش انفاق. پیغمبرم فرمود باش، همه یه خرما رو انفاق کرد. یه روزی حضرت آمد تو انبار، دید یه خرما افتاده، فرمود همین یه دونه رو اگه با دست خودش میداد از این انباری که من براش دادم بهتر بود. لو انفق بیده تمره واحده، یه دونه از این خرما رو با دست خودش میداد، از این انباری که من براش دادم بهتر بود. ببینید آقا، افراط نه، تفریط هم نه. نه اونطور خانوادهشو گرسنه بگذاره، نه اینطور که همه رو نده و بعد بخواد وصیت کنه. تا دارید، تا میتوانید، اولا وصیت داشته باشید، نترسید. حتی جوانها وصیت داشته باشید. سابقا میگفتن مسن‌ترها وظیفه‌شون وصیت داشته باشن، تو رساله هم هست. ولی الان با این حوادث، با این تصادفات، با این رهوه رانندگی ها، با این ارزم بزرگ اتفاقات طبیعی، واقعا وصیت داشته باشید، نترسید از وصیت داشته. تو وصیت عدالت داشته باشید، خانواده رو در نظر بگیرید. تو وصیت واجباتتون رو، اونایی که ازتون فوت شده، نماز، روزه، حقوق رو مشخص کنید، شاهد بگیرید. نگذارید، برای اینکه وقت کف قبر آدم باید پا بذاره، پای التماس بکنه، کسی هم پیدا نشه اینجا جواب بده، کسی هم پیدا نشه اینجا پا. یعنی اگر حداقلش نمیگه آقا یه هفته بعد از مرگ وصیت رو باز میکنیم عمل میکنه، همون یه هفتهش هم گاهی انسان اونجا اسیره. یه جوری سفارش کن وصیت داشته باش، بلا فاصله بعد از مرگ باز کنن، موارد رو عمل کنن، اجحاف نشه. ما وقت اونجا گیر خواهیم بود. چرا اینقدر اسلام سفارش کرده به رعایت امانت؟ اینا همه امانت، خون شهید امانته. این آقایی که تو خیابون اینطور این موسیقی ماشین بلند میکنه، این میدونه دل پدر شهیدو میشکنه، این میدونه آدمی که 4 تا شهید داره دلش میسوزه. این بچه‌ها رو نفرستاد که اقتصاد مملکت درست شه. اقتصاد مملکت باید درست شه، وظیفه دولته، باید برنامه ریزی کن. اما این بچه‌هاشو فرستاد نظام شاهنشاهی رو برچیده بشه، این بچه‌هاشو فرستاد صدام بر این کشور مسلط نشه، این بچه‌هاشو داد این کشور وضعیت امروز عراق و افغانستان رو پیدا نکنه، به قول اون شخص ایرانستان نشه، ایران بماند. وقتی دلش نمیشکنه ببینه این نوار موسیقی، دلش نمیشکنه این بی‌حجابی، بد اجابی، دلش نمیشکنه وقتی ببیند رعایت. اینا هر پدر شهیدی که دلش با موسیقی ماشین تو شکست، قیامت باید جوابش بده. وای میسه قیامت باید جوابش بده. نه پدر شهید، اون متدین، اون مؤمن، اون زن، اون مرد، هر کسی که تو جامعه دخیل بوده برای این انقلاب، برای این نظام، برای این نهضت، امانت اینها. و انسان باید حواسش جمع باشد. خیانت به امانت مرز شکنی است. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. مردم به خدا و پیغمبر و امانت خیانت نکنید، که خیانت به امانت عقاب بسیار شدید دارد. بیت المال امانت، اموال عمومی امانت، محصلی که مدرسه میری وقت معلم امانت، گچ و تخت امانت، ماشینی که سوار میشی امانت. خیلی گسترده است. لذا میگن بعضی ها صحرای محشر که میان تو پرونده هاشون میبینن خیلی چیزا نوشته شده، خودشونم دقت نداشتن. آه فلان اتوبوس رو لطمه زدی، فلان ماشین و فلان. اینا چیزایی است که انسان باید حواسش جمع باشد، یه وقت باعث وزر و وبال انسان در قیامت نشه. خدایا تو رو قسم میدیم به امناء خودت و به امین الله امیر المؤمنین علیه السلام، به همه ما توفیق امانتداری عنایت بفرما. خدایا ما رو مدیون خون شهدا، مدیون تلاش های امام رضوان الله تعالی علیه قرار مده. خدایا در آستانه روز قدس این خائنین صهیونیسم رو نابود بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. دو سه جمله هم دلها رو روانه کنم امروز کربلا و ذکر مصیبت کنم. تو راه که می آمدم فکر می کردم چه مصیبتی امروز بخوانم، یه مرتبه به ذهنم زد ما یادی از قاسم ابن الحسن یتیم امام مجتبی این روزها نداشتیم، بذارید یه ذکری از این شهید عزیز، شهید نوجوان، شهیدی که پیش برادر عموش بزرگ شده، شهیدی که عموشو خیلی دوست داره، شهیدی که باب الهوائج، انشالله خدا قسمتتون کنه کربلا پایین با امام حسین، قبر علی اکبر، قبر شهدا، از جمله قبر قاسم ابن الحسن علیه السلام. امروز این دلها رو روانه کنیم کربلا کنار قبر این نازدان، نازدانه که اومده بود التماس میکرد، رو دست و پای عمو افتاده بود، عمو جون بذار برم میدان، نوشتن دست عمو رو میبوسید، پای عمو رو میبوسید، عمو جان اجازه بده برم جانم رو فدا کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح.
حلتی حلت به فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین ای ابو جان زهرا کربلایی کن مرا اومد التماس میکنه میشه ابو جان بزا میدان برم دست رد به سینم مزن ابو جان بزا جانم و فدا کنم اونقدر التماس کرد راوی بگه دیدم امام حسین گرفتش تو آقوش اونقدر این دوتا تو بقل هم گریه کردن حتی قشی علیه ما تا هر دو رو زمین افتادن بلند شد احساس کرد امو نمیتونه با زبون بهش بگه برو چجور بگه برو یادگار برادر 10 سال پیش امام حسین بزرگ شده از همین برخورد اذن رو گرفت اومد میدان حمید ابن مسلمه میگه یه وقت دیدم یه نوجوانی مثل پاره ماه اومد میدان داره خودشو معرفی میکنه هر که منو نمیشناسه من بابام امام حسنه انتن کرونی فانا ابن الحسن همون امام حسنی که بدنش تیر باران شد همون امام حسنی که زهر جگرش رو پاره پاره کرد من نمیدونم چقدر مبارزه کرد اما حمید میگه قبار جنگ بالا گرفت امام حسین اومد به کمک قاسم من چیزی رو نمیدیدم میگه وقتی قبار جنگ فرو نشست یه وقت دیدم ابا عبدالله بالا سر قاسم ایستاده گریه میکنه ناله میزنه سعد الله قلبک یا ابا عبدالله خدا صبرت بده حسین چقدر تو داغ دیدی چقدر مصیبت دیدی دوست و دشمن دارن نگاه میکنن حسین با بدن قاسم چه میکنه آیا مثل علی اکبر جوانا رو صدا میزنه یه وقت دیدن خم شد بدن رو برداشت به سینه چزبان وزه صدره و علا صدره خودش شروع کرد بدن رو به طرف خیمه بردن عزیز برادرم مزد حسن را به تو پرداختند اسب گلگون بدنت تاختند کاش نمیدید امو پیکرت تا که برد هدیه بره مادرت